صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح است. سید سمیع عباس هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر برنامه‌های از ماست که بر ماست و آزادی و شنوندگان، گزارش‌های داریم در مورد اینکه رؤسای جمهوری افغانستان آمریکا درباره ادامه همکاری در مبارزه علیه افراط‌گرایی تاکید می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا از عمارت مسجد و مرکز فرهنگی اسلامی در نزدیکی محلی که قبلا دو تعمیر مرکز تجارتی جهان در نیویورک جا داشتند حمایت می‌کند و مطالب دیگر. در خبرهای جهان خواهید شنید که پاکستان تجلیل سالگرد استقلال این کشور را به خاطر تلفات و خسارات بزرگ ناشی از سیلاب‌ها در این کشور لغو کرده است. روسیه میگوید که جابجا کردن مواد سوخت اتمی را در ریاکتور دستگاه اتمی بوشهر ایران به زودی آغاز می‌کند. اما اکنون توجه شما را به سرویس خبری رادیو آزادی جلب می‌کنیم که مقیم نایب تهیه کرده است و در اول اخبار مربوط به افغانستان را پیشکش می‌کند.
رهبران افغان و آمریکا روز جمعه برای ادامه تلاش‌های مشترک در مبارزه علیه افراط‌گرایی و از بین بردن فساد اداری در افغانستان تأکید کردند. قمندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید آغاز انتقال نیروهای آمریکایی از افغانستان در جولای سال 2011 میلادی ارتباط به شرایط امنیتی آن زمان دارد. رئیس جمهور آمریکا میگوید او از پروژه جنجال برانگیز اعمار یک مسجد در شهر نیویورک حمایت میکند. پاکستان که از سیلاب‌ها شدیداً متضرر شده است، برگزاری جشن استقلال آن کشور را فسخ کرد. رهبران افغانستان و آمریکا روز جمعه برای ادامه تلاش‌های مشترک در مبارزه علیه افراط‌گرایی و از بین بردن فساد اداری در افغانستان تأکید نمودند. دو رهبر در یک ویدیو کنفرانس در این مورد صحبت مفصل داشتند و دیگر مسائل مربوط به افغانستان را نیز بررسی کردند. تفصیل این خبر را در این برنامه میشنوید. قمندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید آغاز انتقال نیروهای آمریکایی از افغانستان در جولای سال 2011 میلادی ارتباط به شرایط امنیتی آن زمان دارد. جنرال دیوید پتریوس در مصاحبه‌ای که از شبکه تلویزیونی NBC به نشر رسید در مورد پرسش در رابطه با ضرب الاجل خروج نیروها در سال آینده از افغانستان بعد از یک مکث گفت که این ضرب الاجل قابل بحث نیست. قمندان عمومی نیروهای آمریکا در افغانستان در این مصاحبه گفت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا آنچه را که از وی خواسته است این بود که او مشاور خوب رئیس جمهور باشد. جنرال پتریوس افزود اگر تا آن زمان پیشرفت دلخواه حاصل نشود، او درباره وضعیت امنیتی افغانستان با رئیس جمهور صحبت خواهد کرد. دیروز درگیری میان ازاره‌ها و کوچه‌ها در نزدیکی کوه در منطقه دارالامان رخ داد. ازاره‌ها میگویند که 9 تن از آنها در این حادثه زخمی شدند، اما کوچیان میگویند 10 تن از افراد آنها کشته شدند. مقامات میگویند تعداد دقیق کشته شده ها و زخمی ها تا هنوز معلوم نیست. خلیل دستیار معاون قماندان امنیه کابل میگوید زمین مورد نزاع ملکیت دولتی بوده، هیچ کسی بر آن حق ندارد.
یک گروه از ملت ازاره که خوشبختانه به هیچ وجه از طرف هیچ یک از شخصیت‌های متنفذ روحانی به هیچ وجه تایید نشد، سایه دولتی را می‌خواستند که برای خود خانه بسازند. دولت آگاهی حاصل کرد و فرصت برشان نداد که اونا از این فرصت استفاده بکنند. با او خاطر بازینا آمدن در شهر، می‌خواستند که یک مظاهر صلح‌آمیز سازماندهی بکنند.
گفته می شود که در این درگیری در فیر هوایی نیروهای امنیتی یک نفر کشته شده است. در دو حمله جداگانه در افغانستان دو عسکر نیروهای بریتانیایی کشته شده است. وزارت دفاع افغانستان دیروز این خبر را تایید کرد. عسکر اولی در فیر سلای خفیف در ولسوالی سنگین و عسکر دومی در یک حادثه نشست هلیکوپتر در ولسوالی گرشک ولایت هلمند شدیداً زخمی شده، بعداً جان داد. در یک خبر دیگر از جنوب افغانستان، یک عسکر نیروهای ائتلاف در حمله روز جمعه جنگجویان مخالف کشته شد. اما ناتو در مورد هویت و چگونگی مرگ این عسکر جزئیاتی را افشا نکرد. و نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان شماری از جنگجویان افراطی را که با شبکه القاعده ارتباط داشتند دستگیر نمودند. ناتو میگوید نیروهای ایالات متحده و قوای افغان علیه جناحهای طالبان که با القاعده ارتباط دارند عملیاتی را انجام دادند. در این عملیات که در ولایت خوست صورت گرفت، چندین تن چهره‌های مهم این شبکه دستگیر شدند. در این مورد در دوام برنامه مطلب مفصل خواهیم داشت. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید او از ساختمان یک مسجد و مرکز فرهنگی مسلمانان در نزدیکی محل ساختمان‌هایی که در حملات 11 سپتامبر تخریب گردیدند حمایت میکند. اکثر باشنده‌های شهر نیویورک و دیگر آمریکایی ها اعمار این پروژه را در برابر یادبود از 2700 نفری که در نتیجه حملات تروریستی 11 سپتامبر کشته شدند یک بی‌احترامی می‌پندارند. تفسیر این خبر را نیز در همین برنامه می‌شنوید. در حالی که پاکستان با ویرانی های ناشی از سیلاب ها در کشور مجادله می کند، مقامات پاکستانی تمام مراسم برگزاری جشن استقلال و آزادی را فسخ کردند. این سیلاب ها تقریبا 14 میلیون نفر را متضرر نموده و کشور را در یک بحران بشری قرار داده است. گزارش داده شده است که رئیس جمهور، صدر اعظم و اردوی پاکستان جشنهای خوشی را که برای 63 سالگرد ایجاد پاکستان برگزار می شد، لغو اعلان کردند. در یک خبر دیگر، بان کی مون سرمنشی عمومی ملل متحد قرار است امروز وارد پاکستان شود. او در این سفر از مناطق آسیب زده دیدن کرده و تلاش های کمک به میلیون ها تن را که نیاز فوری به سرپناه و کمک بشری دارند بررسی می کند. ملل متحد از جامعه بین المللی حداقل 660 میلیون دلار کمک تقاضا کرده است و تاکنون تعهد 150 میلیون دلار را به دست آورده است. روسیه میگوید در 21 ماه آگوست جابجا نمودن مواد سوخت را در ریاکترهای دستگاه اتمی بوشهر ایران آغاز میکند. اداره همکاری اتمی روسیه امروز گفت این کشور به تاریخ 21 ماه جاری میلادی جابجا نمودن مواد سوخت هسته‌ای را در ریاکترهای دستگاه انرژی هسته‌ای بوشهر ایران آغاز خواهد کرد. سخنگوی اداره همکاری اتمی روسیه گفت جابجا نمودن مواد سوخت در ریاکترها یک گام اساسی برای آغاز فعالیت ریاکترها در اولین دستگاه هسته‌ای ایران میباشد. سخنگوی اداره همکاری اتمی روسیه افزود در انگام جابجا کردن مواد سوخت در ریاکترهای هسته‌ای مقامات اداره بین المللی اتمی ملل متحد حضور خواهند داشت. این همه تحت نظر مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی صورت میگیرد. مفتشین این اداره مهر کانتینرهای مواد را آزمایش میکنند، مهر و لاک آنها را باز میکنند و از سطح مواد تصدیق خواهند کرد. پس از این پروسس مطابق برنامه جابجا سازی مواد سوخت تحت نظارت مفتشین انجام خواهد یافت. سرگی نوویکوف گفت 21 ماه آگوست را می توان عملا مرحله آغاز کار این ریاکتر خواند. علی اکبر صالحی رئیس اداره هسته‌ای ایران این معلومات را تایید کرده است. یک مرد ایرانی در برزیل به اتهام دستور قتل 11 نفر در جریان چند سال گذشته دستگیر شده است. فرهاد مرویزی روز پنجشنبه در ولایت فورتالیزای برزیل بازداشت شد. مقامات این مرد ایرانی را به اتهام رهبری یک گروه جنایتکار که در قاچاق غیرقانونی وسایل الکترونیکی دخیل بود، متهم کرده است. پلیس میگوید فرهاد در ادعای قتل 11 نفر دست داشته که آنها می‌خواستند موقف این گروه جنایتکار را افشا کنند. دو پلیس برزیل که در انتقال اجساد کشته شده این گروه را کمک میکردن هم دستگیر شدن. پایان اخبار.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدن. رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا دیروز در یک کنفرانس ویدیویی بر دوام تلاش‌های مشترک برای تأمین امنیت و ثبات در افغانستان تاکید کردند. دیروز در کابل بین کوچه‌ها و هزارها برخورد صورت گرفت که به گفته شاهدین عینی چندین نفر در آن کشته شدند. اما مقامات امنیتی خبر تلفات را تصدیق نکردند. عکس‌العمل سازمان‌های حقوق بشر و ارگان‌های مدنی به تقاضای شورای علمای افغانستان مبنی بر انفاذ حدود شرعی در افغانستان.
نگرانی ما از یک خلاف تمام تعهدات بین‌المللی دولت افغانستان است.
در عملیات قوای امریکا و ناتو در جنوب افغانستان یک تعداد از افراد طالبان و شبکه حقانی به شمول یقمندان آنها کشته و دستگیر شدند. رئیس جمهور امریکا میگوید از برنامه اعمار یک مسجد و یک مرکز اسلامی در محلی که قبلا دو بنای مرکز تجارتی جهان ساخته شده بودند حمایت میکند. This is America and our commitment to religious freedom must be unshakable. وکلای دفاع و حامیان حقوق بشر میگویند اعتراف به جرم یک زن ایرانی که به زنا متهم شده تحت فشار و شکنجه صورت گرفته است. و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های از ماست که بر ماست و آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر آماده شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رهبران افغانستان و امریکا روز جمعه بر ادامه تلاش‌های مشترک در مبارزه علیه افراط‌گرایی و از بین بردن فساد اداری در افغانستان تاکید نمودند. دو رهبر در یک ویدیو کنفرانس در این مورد صحبت مفصل داشتند و دیگر مسائل مربوط به افغانستان را نیز بررسی کردند. جزئیات بیشتر این موضوع را از مقیم نائب میشنوید.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما بار دیگر تعهد نمودند که فشارها را بر طالبان ادامه می‌دهند. دو رهبر دیروز در یک کنفرانس ویدیویی با یکدیگر صحبت نمودند. در جریان این صحبت که یک ساعت ادامه داشت، دو رهبر موافقه نمودند که ایالات متحده و افغانستان فعالیت مشترکی را ادامه می‌دهند تا فشار بر طالبان کاهش نیابد و ظرفیت‌ها در حکومت افغانستان بیشتر شود. در یک اعلامیه قصر سفید در این رابطه آمده است که دو رهبر همین طور توافق نمودند که کوشش‌های مشترکی را برای مبارزه علیه افراط‌گرایی، دفاع از مردم افغانستان، بهبود سیستم اداری در این کشور و تهیه خدمات ابتدایی به مردم مخصوصاً در سطح محلی بیشتر می‌سازند. قصر سفید افزود که دو رئیس جمهور همچنان درباره انتخابات قریب الوقوع پارلمانی افغانستان، مبارزه علیه فساد اداری، جلوگیری از تلفات ملکی و ارتباطات منطقوی صحبت کردند، اما در این ساعت توضیحات بیشتر داده نشده است. نظر به اعلامیه قصر سفید در این ویدیو کنفرانس، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل کارل آیکنبیری و قماندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان جنرال دیوید پتریوس نیز سهم داشتند. این صحبت بعد از نشر یک مطلب در روزنامه نیویورک تایمز که وضع جنگ افغانستان را تیره و تار نشان داد صورت گرفت. روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود که عملیات اخیر قوای افغانستان برای نابود کردن طالبان که یک عملیات برای نشان دادن توانایی نظامی به شمار می رفت با مشکل روبرو شده و یک تعداد عساکر افغان در آن کشته و یا اسیر شدند و قماندانان آنها تقاضای کمک می کنند. روزنامه نیویورک تایمز از قول یک مقام عالی رتبه آمریکا که نامش ذکر نشده نوشته است که میگوید این عملیات بدون همکاری با ناتو آغاز شد و سرانجام 10 عسکر افغان در آن کشته شده و 20 نفر آن اسیر گردید و قماندانان آن فریاد کمک را بلند کردند.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، دیروز در شهر کابل بین کوچه ها و هزاره ها برخورد صورت گرفت که صدای فیر از دور به گوش می رسید. شاهدین می گویند که در این حادثه شمار کشته و زخمی شدند، اما مقامات امنیتی خبر تلفات را تصدیق نکردند. جزئیات بیشتر را در این مورد از فوزیه احسان می شنوید.
درگیری میان کوچی ها و هزاره ها در غرب کابل تلفات را به بار آورد. این درگیری صبح روز جمعه در منطقه شهرک حاجی نبی یا شهرک امید سبز رخ داد. این درگیری بر سر زمین رخ داده است که گفته می شود ملکیت دولتی است. سلطان علی مقصودی، وکیل گذر ناحیه 11 هم در این مورد می گوید
به عنوان قبرستانی این منطقه برای مردم تسلیم داده شده. جناب خود رئیس جمهور در جریان است، معاونینش در جریان بوده، ساحه قبرستانی شده. تا امسال که کوچه رفت در بیسود یک خرابی و بیرانی های رکت، پس دوباره آمد. از همون جی که آمد کوچه ها پخش شد در این قسمت ها. فعلا جنگ هم در اونجا جریان داره. 9 نفر از مردم ما در اونجا زخمی شدن، 16 نفر تا تقریبا یک و نیم ساعت پیش خونه موجه داخلی یک خیمه دست کوچه ها اسیر بودن.
با اینکه درگیری با مداخله پلیس پایان یافت، اما گزارش دقیقی از تلفات این رویداد در دست نیست. جانب کوچه ها میگویند 10 تن از افرادشان در این درگیری کشته شده و 8 تن دیگرشان جراحت برداشتند. عبدالفاروق، یک تن از افراد کوچه ها، در این مورد میگوید
برادر عزیز، این جای و جایداد ماست. صبح هزاره ها آمدند، خیمه های ما را چور کردند و با آتش کشیدند. در این جریان 10 نفر از ما کشته شدند. در این میان زنان و موسفیدان هم بودند.
از سوی دیگر دهنشینان میگویند در این جریان 7 تن از افرادشان کشته شدند. مسئولین پلیس میگویند در حال حاضر منطقه تحت کنترل پلیس است و تلاش ها برای جلوگیری از ادامه این درگیری ادامه دارد. جنرال عبدالقدوس، قماندان زون 1 پلیس، در این مورد میگوید
موضوع ختم شد و فعلا ما در حالت هستیم که خط آیل بندازیم که دوباره درگیری در بین اینجا واقع نشود. فعلا وضعیت نرمال است.
در این حال شاهدان میگویند در اثر تیراندازی پلیس هم یک تن از باشندگان محل کشته شده است. مسئولین کابل امبولانس میگویند که 5 زخمی را به شفاخانه ها انتقال دادند. قبل از این نیز درگیری های مکرر میان کوچی ها و دهنشینان در ولسوالی های بهسود و دایمیرداد رخ داده است که تلفات در این جریان به هر دو طرف وارد آمده بود. این درگیری ها اکثرا بالای علفچرها رخ داده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقامات پیمان ناتو میگویند که نیروهای آمریکایی و افغان عملیات را علیه شورشیان وابسته به شبکه القاعده در شرق افغانستان راه اندازی کردند. در نتیجه این عملیات که در دو ولایت شرقی کشور صورت گرفته، چندین تن از افراد کلیدی طالبان دستگیر شدند. جزئیات بیشتر را در این مورد از جاوید نعیمی میشنوید.
در یک عملیات که بر روز پنج شنبه در ولسوالی مندوزه ولایت خوست صورت گرفته، تعداد از شورشیان به شمول یک قمندان ارشد شبکه حقانی دستگیر شدند. ناتو با پخش خبرنامه گفته است این عملیات به خاطر گرفتاری یک معاون شبکه حقانی که سلاح و مهمات را به شورشیان همین شبکه فراهم میکرد راه اندازی شد. هویت این قمندان تا حالا معرفی نشده، اما بر اساس اعلامیه ناتو تعداد از شورشیان شبکه حقانی به شمول همین قمندان در نتیجه عملیات دستگیر شدند. یک فرد دیگری که برای شبکه حقانی سلاح و مهمات را فراهم میکرد و از او نام گرفتن نشده، به روز چهارشنبه در ولایت پکتیا دستگیر شد. بر اساس خبرنامه، فرد دومی که با شبکه حقانی ارتباط داشت در قاچاق اسلحه و مواد منفجره از پاکستان به جنگجویان در افغانستان دخیل بوده است. شبکه حقانی که از سوی جلال الدین حقانی و پسرش سراج الدین حقانی رهبری می شود، توسط ایالات متحده آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. ایالات متحده این شبکه را یکی از گروه‌های خطرناک تروریستی به خاطر ارتباط آن با القاعده و طالبان می‌شناسد. این گروه به خاطر نقش آن در یکی از بمب‌گذاری‌ها بالای یک پایگاه سی‌آی‌ای در ولایت خوست و همچنان سایر حملات در کابل مظنون دانسته می‌شود. گفته می‌شود که شبکه حقانی در مناطق غربی پاکستان پایگاهی دارد که در آنجا نیروهای آمریکایی نمی‌توانند عملیات نظامی را انجام دهند. مقامات پاکستانی از مدت‌ها با این سو در برابر خواسته‌های آمریکا به خاطر راه‌اندازی عملیات نظامی علیه شبکه حقانی مقاومت کردند. به گفته آنها، نیروهای خود این کشور در برخوردها علیه طالبان پاکستانی و سایر شورشیانی که حملات را در این کشور طرح‌ریزی می‌کنند اقدام خواهد کرد.
شنوندگان گرامی، حالا نظر می افکنیم به بعضی از مطالب مربوط به افغانستان که در روزنامه ها و نشرات غربی به چشم می خورند. روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود مطالب مختلف را در مورد افغانستان به نشر رساندند. شماره در مورد برگزاری مراسم سوگواری دکتران خارجی که چند روز قبل در شمال افغانستان کشته شدند صحبت می کنند و شماره هم درباره این که صفحه اینترنتی ویکیلیکس چگونه می تواند از اسناد سری به دست آورده استفاده مثبت کند. اما مجله تایم در شماره اخیر خود یک جنبه احساسی جنگ افغانستان و تأثیر آن را بر حیات مردم یک قریه دورافتاده آلمان مورد توجه قرار داده است. مجله می نویسد در یکی از روزهای جمعه جوانان در قریه دورافتاده ویلزدورف در شرق آلمان در میدان فوتبال بازی می کردند. خانواده هایشان در بیرون میدان بازی آنها را تماشا کرده و به تشویق فرزندان خود مشغول بودند. در همین حال بین خانواده ها هم همه افتاد که تمام جوانان را از شوق و هیجان فوتبال باز داشت. همه با چهره های غمگین این خبر را به دست آوردند که یکی از جوانان این قریه به نام رابرت هارتت در جنگ با طالبان در ولایت کندوز کشته شده است. بعد از جنگ جهانی دوم، هارتت اولین قربانی جنگ از این قریه بود و به نوشته مجله مردم این قریه که تا حال جنگ افغانستان را جز خبرهای رادیو، تلویزیون و اخبار می‌شمردند، یک بار واقعیت را در خانه خود حس کردند. گویا میدان جنگ به قریه خود آنها انتقال کرده است. مجله می افزاید هارتت تا چند سال قبل در کوچه های همین قریه با جوانان دیگر قدم می زد و شوق و هیجان زیاد برای داخل شدن به عسکری داشت که همین شوق او را در صف عساکر آلمانی به کندوز کشاند. به نوشته مجله، هارتت تنها قربانی عساکر آلمانی در افغانستان نیست و از سال 2002 تا حال 43 عسکر آلمانی در افغانستان کشته شده و کشور آلمان که همیشه بر ملکی بودن ماموریت خود در افغانستان تاکید میکرد به مرور زمان خود را به این واقعیت عادت میدهد که عملا در جنگ قرار دارد. آلمان یگانه کشور غربی نیست که عساکرش در افغانستان کشته میشوند، بلکه امروز بیش از 40 کشور عملا در افغانستان حضور دارند که هر یک به اندازه توان خود برای تامین امنیت و بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان سعی میکنند. روزنامه حریت چاپ ترکیه در این رابطه توجه را به خدمات عساکر هلندی جلب می کند که به تازگی ماموریت نظامی خود را در افغانستان خاتمه دادند. به نوشته روزنامه، شاید بعضی ها هلند را تحت تنقید قرار بدهند که در چنین حالت حساس چگونه افغانستان را رها کرد. اما فراموش نباید کرد که این ماموریت سبب سقوط حکومت ائتلافی هلند شد. به هر حال به نوشته روزنامه، هلند یک گردی 46,000 نفری کوچک دارد، ولی 5 سال در حدود 2000 نفر آنها در افغانستان خدمت میکردند و در این مدت برای تامین امنیت در این کشور 40 کشته و 140 زخمی داشتند. از این رو به نوشته روزنامه، با ختم ماموریت آنها در افغانستان نباید این خدمات و قربانی های آنها را به باد فراموشی داد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سازمان های دفاع از حقوق بشر در افغانستان از پیشنهاد شورای علمای افغانستان در خصوص نفاذ حدود شرعی شدیداً ابراز نگرانی کردند. شورای علمای افغانستان اخیراً از حکومت افغانستان خواست تا حدود شرعی جدی را در کشور نافذ کند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
درخواست اخیر شورای علمای افغانستان نگرانی مؤسسات و سازمان‌های حقوق بشر را به همراه داشته است. حوری مصدق، ناظر سازمان عفو بین الملل در کابل، با اشاره به این نگرانی‌ها می‌گوید که نظام عدلی و قضایی افغانستان تا هنوز هم این ظرفیت را ندارد که به صورت عادلانه امور محاکم را به پیش ببرد. به گفته خانم مصدق، سازمان عفو بین الملل مخالف هر اقدام است که در آن به کرامت‌های انسانی اهانت شود.
این را علمای افغانستان در شرایط تقاضا میکنند که اول سیستم عدلی و قضایی ما شدیداً سیستم عدلی و قضایی ضرورت به ظرفیت های مسلکی داره. حتی در اینجا محاکمه عادلانه بسیار کم رعایت میشه و همین معیارهایی که لازم است برای داشتن یک محاکمه عادلانه در اینجا تقریباً وجود نداره. به خاطر از این واقعا نگرانی ما از این است که خلاف تمام تعهدات بین‌المللی دولت افغانستان است. در عین حال ما میبینیم که مثلا همین جزاهایی که علمای این افغانستان تقاضا کرده در اکثریت کشورهای اسلامی مورد اجرا قرار نمیگیرد.
تصمیم برای نفاذ شریعت در اجلاس سه روزه شورای علمای افغانستان که هفته گذشته به منظور بحث روی تأمین صلح و مذاکره با مخالفین مسلح دولت در کابل برگزار شده بود اتخاذ شد. در این اجلاس تقریبا 350 تن از علما از مناطق مختلف افغانستان شرکت داشتند و در اعلامیه پایانی خود از رئیس جمهور کرزی خواستند تا حدود شرعی مانند سنگسار، دره زدن و قطع اعضای بدن را نافذ کند. سید عالمی بلخی، معاون شورای سرتاسری علمای افغانستان، نفاذ حدود شرعی را خواست تمامی افغانها می داند، زیرا به گفته او این اقدام در جلوگیری از گسترش جرایم در کشور کمک می کند. آقای بلخی همچنان می گوید اگر دولت افغانستان تحت فشار قرار نگیرد تطبیق حدود شرعی مشکل نخواهد بود، زیرا مفکوره مردم عام افغانستان برای پذیرش آن آماده است.
اگر اداره سیاسی یا قدرت سیاسی افغانستان یه عزم را پیدا بکنه، تطبیق کردن حدود کار بسیار آسان است و میتونه جرایم را بسیار کاهش بده. و اگر فشارها وجود نداشته باشه، از نظر پذیرش ذهنیت عامه و افکار عامه مردم افغانستان و این قابل تطبیق است و میتونه بسیار مفید هم باشه.
در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید که تطبیق این قوانین برای جلوگیری از گسترش جرایم کمک خواهد کرد، اما لعل‌گل لعل، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان، در این مورد نظریه سازمان عفو بین الملل را تایید میکند که در افغانستان اداره عدلی و قضایی منظم نیست تا این قوانین را تطبیق کند. او میگوید نخست باید در ادارات عدلی و قضایی اصلاحات تطبیق شود. درخواست برای تطبیق حدود شرعی در افغانستان در حال مطرح می شود که دولت این کشور برای مصالحه با مخالفین مسلح دولت تلاش دارد. در زمان حاکمیت طالبان، قوانین شرعی در افغانستان نافذ بود که با تطبیق آن قاتلان در محضر عام قصاص می شدند، دست دزدان قطع و همچنان کسانی که به جرم زنا دستگیر می شدند سنگسار و یا به ضرب دره مورد مجازات قرار می گرفتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما میگوید که به حیث رئیس جمهور این کشور از آزادی مذهب حمایت میکند، از جمله حقوق مسلمانان. آقای اوباما در ضیافتی که به مناسبت افطار در قصر سفید برگزار کرده بود اصرار داشت از امام مسجد و مرکز اسلامی در نزدیکی محلی که قبل از حملات تروریستی 11 سپتامبر دو بنای سازمان تجارت جهانی در آنجا جا داشتند حمایت میکند. شرح بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید او از ساختمان یک مسجد و مرکز فرهنگی مسلمانان در نزدیکی محل ساختمان‌هایی که در حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در اینجا تخریب گردیدند حمایت میکند. اکثر باشنده‌های شهر نیویورک و دیگر آمریکایی‌ها اعمار این پروژه را در برابر یادبود از 2700 نفری که در نتیجه حملات تروریستی 11 سپتامبر کشته شدند یک بی‌احترامی می‌پندارند. طراح احداث این مرکز 13 طبقه‌ای و مسجد در اولی محل ویرانی های برج های مرکز تجارتی جهانی که در حملات 11 سپتامبر منهدم شدند، با موضوعات جنجال برانگیز در ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است. مخالفین این پروژه میگویند که بنای مسجد در نزدیکی محل که تندروان مسلمان هزاران آمریکایی را کشتند بی معنا است و این کار را اهانت آمیز میدانند. اما طرفداران احداث مسجد بر این باورند که احداث این مرکز دینی حق مسلمانان است و چنین اقدامی به بهبود روابط پیروان ادیان مختلف کمک خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما روز جمعه در قصر سفید در ضیافت برای افطار که در آن دیپلمات‌های کشورهای اسلامی و اعضای جامعه اسلامی ایالات متحده اشتراک کرده بودند گفت:
Let me be clear. As a citizen and as president,
بگذارید آزادانه صحبت کنم. به حیث یک تبع آمریکا و به حیث رئیس جمهور، من به این عقیده هستم که مسلمانان چون دیگرت با آمریکا حق دارند در هر جای آمریکا مراسم مذهبی خود را ادا کنند. مطابق قانون ایالات متحده این حق شامل اعمار ساختمان برای عبادت، مراکز فرهنگی در ملکیت شخصی در منحتن نیز می باشد. اینجا آمریکاست و تعهدات ما برای آزادی مذهبی باید از قید بند آزاد باشد.
اعمار مرکز فرهنگی اسلامی دو بلاک دورتر از تعمیرهای دوگانه مرکز تجارت جهانی که در حملات سپتامبر تخریب شدند اعمار خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شنوندگان گرامی، اقرار یک خانم ایرانی به نام حسینه محمدی آشتیانه که به جرم زنا به سنگسار محکوم گردیده خشم و غضب جامعه بین المللی را برافروخته است. این خانم به تلویزیون دولتی ایران ظاهر شد و به جرم زنا و دخیل بودن در قتل شوهرش اعتراف نمود، اما وکلای مدافع او میگویند این اعتراف به زور و یا شکنجه گرفته شده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور متین میشنوید.
حکم سنگسار یک خانم ایرانی از طرف محاکم جمهوری اسلامی ایران که خشم جامعه بین‌المللی را برافروخت با تلویزیون دولتی ایران ظاهر شد و به جرم ممارست جنسی و شرکت در قتل اعتراف نمود. این صدای حسینه محمدی آشتیانی بود که به تلویزیون دولتی ایران ظاهر شد و به زبان مادری آذری اعتراف نمود. خانم آشتیانه به یک مصاحبه کننده از طریق ترجمان گفت او در مرگ شوهرش دخیل بود و با پسر عموی شوهرش مقاربت داشت. آشتیانه در این اعتراف تلویزیونی گفت او از این موضوع آگاه بود که پسر عموی شوهرش گفته بود شوهرش را میکشد و تفصیل پلان کشتن شوهرش را به او داده بود، اما گفت او این خطر را شوخی فکر میکرد و آن را جدی نمیگرفت. اما تلویزیون دولتی ایران بعدن صدای ملک آجار شریفی سارنوال ولایت آذربایجان را نشر کرد که میگفت به شخص مذکور یک پیچکاری بیهوشی از طرف خانمش تزریق شده بود. بعدن شخصی آمد و او را به تشناب برد و دو سیم برق به دو طرف او وصل کرد و نامبرده را به قتل رساند. وکلای دعوی خانم آشتیانه این اعتراف را به صورت جدی رد نمودند و گفتند این اعتراف از طریق شکنجه و زور به دست آمده است. خوتان کیان، یکی از وکلای مدافع به روزنامه گاردین چاپ انگلستان گفته است در دو روز گذشته آشتیانه شدیداً لتوکوب و شکنجه شده تا به تلویزیون ظاهر شود. محمد مصطفی وکیل مدافع دیگر گفت پروگرام ظاهر شدن آشتیانه به تلویزیون توسط استخبارات ایران کنترل می گردید. آشتیانه در مصاحبه خود از ملاقات با مصطفی انکار کرد و گفت این همه دروغ است و او هیچگاه با مصطفی ملاقات نکرده است. اما مصطفی با تلویزیون CNN گفت او خانم آشتیانه را در سال گذشته در زندان تبریز ملاقات کرد و او مشاور حقوقی او بود. آشتیانه بعد از اینکه در سال 2006 میلادی مجرم شناخته شد 99 بار او را شلاق یا دره زدند. بعد از این که یک محکمه در تبریز آشتیانه را در قتل شوهرش متهم نمود، قضیه بار دیگر به محکمه راجع شد. در تابستان سال جاری و بعد از این که گزارش شد سنگسار شدن آشتیانه یک همری حتمی می باشد، قضیه بار دیگر توجه جهان بیرون از ایران را به خود جلب نمود. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در اوایل هفته جاری گفته بود ایالات متحده آمریکا در مورد قضیه آشتیانه که سرنوشت او هنوز روشن نیست آشفته شده است. وزیر خارجه آمریکا گفت قضیه آشتیانه با شفافیت و مطابق مواد مندرج در قانون اساسی خود ایران پیش نمی رود. یک گروه فعالین حقوق بشر ظاهر شدن آشتیانه را در تلویزیون دولتی ایران یک پروپاگند زهرآگین توصیف نمود. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. مقیم نایب در استودیو با فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
رهبران افغانستان و امریکا روز جمعه بر ادامه تلاش‌های مشترک در مبارزه علیه افراط‌گرایی و از بین بردن فساد اداری در افغانستان تاکید نمودند. قماندان عمومی نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان میگوید آغاز انتقال نیروهای امریکایی از افغانستان در جولای سال 2011 میلادی ارتباط به شرایط امنیتی آن زمان دارد. در یک نزاع امروز در یک نزاع روی ملکیت زمین در گیری دو ساعته قومی در ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست رخ داد. دیروز درگیری میان هزاره ها و کوچی ها در نزدیکی کوه در منطقه دالمون رخ داد. رئیس باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید او از ساختمان یک مسجد و مرکز فرهنگی مسلمانان در نزدیکی محل ساختمان هایی که در حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی تخریب گردیدند حمایت میکند. در حالی که پاکستان با ویرانی های ناشی از سیلاب ها در کشور مجادله میکند، مقامات آن کشور تمام مراسم برگزاری جشن استقلال و آزادی را فسخ کردند. روسیه میگوید در 21 ماه آگوست جابجا نمودن مواد سوخ را در یکترهای دستگاه اتمی بوشهر ایران آغاز میکند. یک مرد ایرانی در برزیل به اتهام دستور قتل 11 نفر در جریان چند سال گذشته دستگیر شده است. یک دیپلمات سوئیسی مشاورین پلیس سازمان امنیت و همکاری اروپا را در قرقیزستان رهبری خواهد کرد. و نیروهای نظامی امریکا و بریتانیا با قوای قزاقی تمرینات نظامی را انجام خواهد داد.
شنوندگان گرامی، این بود سرخط خبرهای مهم و حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی از ماست که بر ماست و آزادی و شنوندگان به نشر میرسند.
این دود سیاه فام که از بام وطن خواست، از ماست که بر ماست. وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست، از ماست که بر ماست.
شنوندگان عزیز، مقدمتان در برنامه از ماست که بر ماست خوش و خجسته باد. در این برنامه به مسئله مهاجرت مختصراً پرداخته ایم. چه ناممکن است که در دقایق محدود این برنامه بتوان بر همه عوامل و انگیزه ها و دردهای ناشی از آن گذری کرد. تلاش شده است تا بر گوشه ای از عوامل، رویاهای مهاجرین جوان افغان و اینکه تا چه اندازه این رویاها در هجرت تحقق یافتند مکث شود. مهاجرت از افغانستان در دو سده گذشته به تناسب 30 سال اخیر زیاد هم چشمگیر نبوده است. 40 سال قبل تعداد مهاجرین افغان در سراسر جهان حتی به 100,000 تن هم نمی رسید، در حالی که در 30 سال گذشته تنها تعداد آنها در کشورهای همسایه به بیش از 5 میلیون تن رسید. با آنکه در دهه حاضر تعداد زیاد مهاجرین افغان به طور خاص از کشورهای همسایه دوباره به وطن عودت کرده اند، ولی جریان مهاجرت ها به کشورهای غربی ولو به تعداد اندکتر از گذشته تا هنوز هم ادامه دارد. چه عوامل، رویاها و آرزوها آنها را به سوی غرب می کشاند؟
چرا امروز و به طور خاص نوجوانان و جوانان از افغانستان مهاجرت می کنند.
مهاجرت افغان ها از افغانستان در از مناطق مختلف در زمانهای مختلف به دلایل مختلف صورت گرفته. امروزه مهاجرت ها از افغانستان بیشتر به دلایل مشکلات اقتصادی صورت میگیره. مهاجرت های امروز از افغانستان به دنبال گمشده خود او افغان ها در سفر هستند که او گمشده شان همان اشتغال میباشه.
یک هموطن دیگر ناامنی را یک انگیزه مهم مهاجرت ها شمرده میگوید.
عمده ترین عامل عامل ناامنی در کشور هست. ناامنی باعث میشه کسانی که یک مقدار مکنت و استطاعت مادی دارن در یک جای آرامتری برای خودشان زندگی فراهم بکنه، این به لحاظ روانی یک امر کاملا ملموس هست.
هموطن دیگر با تایید نکات یاد شده بر آنها می افزاید.
بسیار واضح و روشن است که افغان ها وقتی میخواهند به غرب مهاجرت بکنند بیشتر جاذبه های باعث میشه که اینا را بکشانه به طرف غرب و زندگی بهتر، زندگی بسیار خوب در کشورهای غربی به خصوص کشورهای اروپایی سبب میشه که افغان ها به طرف کشورها کشانده شوند. و عامل دیگه هم میتونه عدم اطمینان از آینده در کشور، یعنی مردم ما نسبت به امنیت و نسبت به آینده زیاد مطمئن نیستن که یک سال بعد وضعیت امنیتی افغانستان چه میشه. عدم پیشرفت افغانستان در داخل کشور هم میتونه از عامل دیگه باشه. وقتی افغان ها میبینن که خب حضور نیروهای خارجی، حضور جامعه جهانی نتونسته و تغییری را که مردم انتظار داشتن به وجود بیایه، ناامیدشون میشه و این ناامیدی باعث میشه که خب یک فکری بکنن و اون کسایی که مقدار پول دارن سعی کنند که کشور را ترک بکنند و به کشورهای دیگه مهاجرت بکنند.
جوانان با تقبل مصارف هنگفت، تحمل رنج‌های فراوان تلاش می‌کنند تا به سرمنزل مقصود و رویاهایشان برسند. سفر برای عده‌ای با قیمت زندگیشان تمام می‌شود. در نیمه شب با قایق شکسته غرق می‌شوند. حتی اجسادشان را در دریا بریک‌های ساحل نمی‌سپارند. قاچاقچیان انسان به حیات برخی دیگر خاتمه می دهد و برای تعداد هم سفر خیال انگیز در زندانهای کشورهای بیگانه پایان می یابد. یک شنونده رادیو آزادی چند ماه قبل در مورد مهاجرین افغان در یونان چنین قصه می کرد.
حدود 670 مهاجر افغانی در بازداشتگاه و در زندانهای یونان به سر میبره که در جمع از اونا 30 زن و 23 کودک است و جرم اونا داشتن مدارک جعلی و کوشش کردن برای خارج شدن از یونان.
بالاخره مهاجرین افغان که با تحمل مصارف، دردها و رنجهای فراوان به سرمنزل مقصود در دنیای غرب میرسند، های هانچرا که در جستجوی آن بودند میابند؟
اصلا مساعد نیست. نباید جوانا با او تصویری که از اروپا داره فعلا مهاجرت اختیار بکنه و واقعا جایی برای زندگی کردن نیست. من 100% مطمئن هستم که فعلا وضعیت افغانستان خوبتر است، زندگی کردن در افغانستان خوبتر است، گرچه ما مشکلات زیادی داریم.
با آن آشنایی که در اردوگاه مهاجرین در کشور بیگانه روزهای دشواری را می گذراند باید گفت: ای آشنا، تو روزگار سالار خانه خود بودی و منزلگهت در آن همچنان محفوظ است. آری، از ماست که بر ماست.
از ماست که بر ماست.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان السلام علیکم. با امید صحت و سلامتی شما به نشر پیام‌هایتان که حاوی مشکلات، انتقادات، نظریات، تحلیل‌ها و پیشنهادات شماست می‌پردازیم. ولی لطفاً فراموش نفرمایید که اگر پیام‌های شما از نقطه نظر کیفیت مشکلات تکنیکی داشته باشد از نشر باز می ماند. همچنان از این به بعد کوشش می نماییم تا در برنامه های در جستجوی گمشده ها که روزهای چهارشنبه و یک شنبه نشر می شود بعض پیام های مربوط به برنامه آزادی و شنوندگان را بگنجانیم.
من از ایران تماس میگیرم در رابطه در ولسوالی گذرگاه نور. از نگاه خط تلفن زیاده کلینیک از نگاه از اینا هیچ وجود ندارد. لطفاً صحبت ما را با مراجعین در میان بگذارید. در رابطه کوشش نماید که مردم بسیار رای دور تای میکنند سرای کو برمشان که بالاخره در خارج داخل دوست عزیز خود فامیل خود با تماس شوند. بسیار مشکل برش تمام میشه. لطفاً مجدداً امیر مقامات در میان بذارین، امیر کوشش صحیح برش بکنه. و سلام خدا.
جانم عبدالله هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان، خیره پیتاب، قشلاق ایوری بالا. ما از جا میریم مسافر سیم، مشکلات داریم در منطقه راغ ما که هست پایه نیست. اگر جا زنگ میزنیم یک مشکلات داریم، پایه نیست ما زنگ بزنیم یک اول بگیریم از خانمون. از محترم رئیس جمهور آمی سیر کرده میخواهیم که یک کمک بکنه برای ما که دموجا یک پایه انتخاب بکنه، یک چیز انتخاب بکنه.
من محمد سرور محمدی هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یفتل سفلا، قریه کندره. ما از شبکه افغان بیتیم خواهشمندیم که یک دانه پایه در محیط ما بلند سازه تا که مردمی که بر این مشکل مواجه هستند مشکلشان را رفع شود.
سلام علیکم. این جان شمس الله فرزند دادمحمد از قره محمداد ولسوالی جلگه. ما به خاطر آن تن مخابرات به جلگه نیست. از سر یک کوه بلند بر آمده زنگ زدند. شما خواهش میکنم تا صدای ما را در گوش مقامات برسانید. سلام
و شرف شمس الله. سلام خدمت کارمندان رادیو آزادی. این جانب علی از ولایت سمنگان ولسوالی دره‌سوف قریه کوتاه. شکایت دارم درباره مرکز افغان تلکام که مدت 3 ماه شده که ما هر قدر کوشش میکنیم فقط یک مسلک الهی از ما میشه و شرکت چیره کار نمیده که یک فعال بسازه.
ما محمد امین از ولایت بدخشان رمضان سلام به کارمندای رادیو صدای آزادی تقدیم میکنم. باز از سلام شبکه های خصوصی رادیو تلویزیون طلوع لمر و تلویزیون افغان دولتی خواهش مندیم که در ولایت بدخشان شبکه های خود را فعال بسازند. ولایت بدخشان شبکه بیرون از تلویزیون آریانا دیگر شبکه ها نستیبار و دشانتن نمیگیرند. من خواهش مندم که شبکه‌های خصوصی و شبکه‌های دولتی دولتی افغان و نگه فعالیت داشته باشه.
سلام و احترامات مرا قبول کنین که مورد سوالی محترم تران رومن جان که یک منطقه بسیار کوهستانی و زمین سامی سهل داره و قرقجات یا منطقه اینجا بالاکران، سکازر و آوی، زهزر، افتران، قرقجات رومن جان، پروره از وقتی ربات را شامل است که از چند جهت نیز اولیت مدرستان، ساحل توخانه، اولیت پنشیر، ولسوالی فرخار مراقعت جغرافیه دارد. در یای خروشان کوچه، مانند شاخ دواز با شاخه های بزرگ کوچه که این ولسوالی را زیبایی بخیر است. مردم مسلمان مجاهدی ولسوالی ترالبجان در طول سالیان گذشته تا حال دچار مشکلات زیادی بوده و هیچ توجهی درباره زندگی و تغییر حالت مردم آنجا به عمل نیامده. در حقیقت تبنید و کمپیوتر در حالی که بشر قادر به تسخیر و چکر در فضاست مردم مظلم و محروم آنجا راهی رفت و آمد مناسب ندارند. از نعمت تعلیم و تربیه و نهادهای افغانی بیبهرند امراض مختلف در زندگیشان بیداد میکنه. کلینیک صحی و کلینیک متابین تا هنوز مشکلات صحی آنها را نتانسته که محفوظ سازه. با وجود آنکه معدن بزرگ و مشهور لاجورد با فرامت 50 سالش در آن رسوالی موقعیت دارد، هیچ نوع تغییر و تحولی در زندگی ساکنین آنجا به عمل نیامد، در حالی که همیشه استخراج میشد و توسط زیرگلدان به تحفه و سوغات و یخما پرده میشد. اگر این معدن به صورت مناسب وارد بهرهبردار قرار گیرد، نه تنها کران و منجان و بدخشان گل و گلزار میشد، بلکه منفعت آن به سر کشور ارزشمند است. در این مورد توجه وزیر جوان و پرکار وزارت محترم معدن را در جهت چطور ساختن معدن لاجورد و تغییر حالت زندگی مزم این تمنا دارم. در پلوی از دریای خروشان که قسمی گفتیم منبع بسیار بزرگ برق و کانالیزاسیون است. مردم این منطقه از این نعمت بهرهمند وزارت محترم انرژی و آب در زمینه توجهش همیشه خواسته و میخواهیم که در این رابطه توجهی بهتر کنند، تا اینکه از این دریا برقش هم مردم استفاده کنه و زمین های زراعتی به زیادتر از زمین های بایدی که در اونجا است توسط هذه آبیاری بهتر شود. مردم و جوانان نیرومند آنجا نیز از بیکاری و فقر رنج میبرند، زمینه کار قطعا وجود ندارد، وسایل و امکانات معیشتی بهتر نسبت دوری را و نبود راه مواصلاتی در آنجا به چشم نمیخیرد. کفی زراعت و مالداری نیست شغل مردم آنجاست. اگر این منابع در خدمت مردم به سیستم بهتر قرار گیرد، در زندگی مردم محروم ورسوال خانمجان تغییرات مثبت به بار میآورد. با احترام، پیمان.
سلام بر کارکنان رادیوی آزادی. ما سه سوال دارم، خواهانی سوال های خود هستم. در ولسوالی یکاونان در ولایت بامیان آبی است که از 500 متر فرازیر میشه، چرا بند برق نمیشه که یک ولایت چی که خیلی جایها را برق میده؟ دوم، داد از دقانا میزنه حکومت ما، دقانایی که یک سر گمدو و سه سر کرد بریشان رسیده از اون چیز استفاده خواهد شد. سوال سوم مهمه است، مکتب ما 10 سال شده که در قبیله جای مواشی وزیر خیمه سپری میکند، هیچ تعمیر جور نمیشود. این جانب محمد سرور در شهرداست از ولسوالی یکاونان ولایت بامیان.
ما سید معصوم هستم، آشوهای شریف. ما یک مکتب داریم ترمیم نشده و هر هیئت که آمده دیده و رفته یک دوباره یکرام تحسین نگفته است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما شنوندگان رادیو آزادی را سلام میگویم. بعدن گپای از ما به وزارت معارف را برسانید، لطف شمایان است. ما از کوها گزاره میکنیم. ما 14-15 سال درس خواندیم، از 10 سال میشه یا 5 سال میشه که معاش از ما معلمان های همه را بند است. چرا که مکاتب از طرف طالبا و یا دیگر ها را بند است؟ ما نمیتوانیم که در بازار درس بخوانیم. اینجا ما میکشه، ما چی کنیم؟ ما را ریش سطحی دندانی کشیده است. 50 ساله شکاره هستیم، روزانه بده نمیتانیم. ما چی بکنیم؟ در خانه چارده پنده چه داریم؟ زنه داریم. همه من ما را پیش یک برج وزارت معارف بود، حقوق پیش شما را مصاحبه کده که ما به او کسار ما شمیتیم که در خانه شخص است. از طرف طالبان که او چسته کده از دور از بازار نداده، معاش نداده، یکشی نداده. بلحاظ خدا شما از دفعه به وزارت معارف برساند. 4 سال پس پیش رفتیم مهین صاحب کاکان به وزارت معارف دخواستی کردیم، او از دخواستیم که شما است. او گفت که برای شما خاینه است، مکاتب تبم شدی. از برای خدا، از برای خدا ما چی کنیم؟ از کس که خطور آمنیت بگیریم که ما درس بخوانیم؟ بچه از ما حیوان شد، بچه از ما خر شد، تاریخ قدر نداده.
آقای ظریف نظر سلام. ما معلمین ولایت دایکندی دو سوال مختصر از مقامات محترم وزارت جلیله معارف داریم که قرار زیرن. آیا این سال تطبیق رتب معاش به معلمین ولایت دایکندی صورت میگیرد یا خیر؟ دوم، اگر صورت میگیرد از کدام تاریخ
برای اجرا می باشد. و سلام با احترام.
سلام علیکم رادیو آزادی. معلم میده به طرق شما چهار ماه پنج ماه میشه که البته چهار ماه میشه که نبودشت یک رو پا براشم کس نمیده ولی به طرق در بینای خاک قطعی شاگرده های دار از دیگی ولی خامی دولت اسلامی افغانستان خامی رحم بکنه با علمی تا پرا بیچاره به طبقه این آده یک دارم برش غلع باشه و یک زوری برای معلمین یک خانواده است و ما مشکلاتی درشان پیش شده و پیش میشه خوشمان هستم زیاده در مورد شان اولاد بغلان همی دردستا شاید زیاد دمیگرد نیازمان درسن.
احمد خیلین از ولایت قندوز معلم هستیم مرکز نکاتوهای قندوز. ما از مقام های بالا خواهشی میست که معاش های معلمین کافی نیسته بسیار کم است و یک معلم ها خود را به صورت نظامی پیوستند به خاطر که معاش زیاد میته خواهشی از دولتی است که معاش ها را عاجل زیادتر نمایند.
سلام علیکم. این جانب نجیب الله آریا دانشوی سال شهیم دانشکده زبان ادبیات دانشگاه کابل شما را زحمت میتونم در مورد مشکلات لیلی که ما داریم مشکلی هست که بسیار مردم ها از اطراف از کشورهای افغانستان اطراف اقنات افغانستان بیان به ایجا بخاطر درس تعلیم ولی برای از اینا لیلی دوگه نمیشو اینا در اتاقهای کرایی در گوشه شهر زندگی میکنن و تحصیل نمیتونن به درسی پیش بکنن. آیت تعداد مردم های هستند که واسطه و پول و زور که دارن بیروان به حضور خودشون و واسطه شده به پول که سنی کنن به آخر لحری هم اطلاف و او به معصیل این که ندارن جایداد ندارن واسطه ندارن پول ندارن اولا دچار دشوار زندگی میکنم و تحصیل هم درست پیش بدن هم میکنم و در مورد دلعیه هم اطلاف شهر اتحار به کیفیت پایین که در اصلا فرنه نیست و دشتن یک معصیل هم نیست که تیت که هم برای از او داده شده بسیار ساعت درست تعلیم میکنه و تمامی که میخوره هیچ نه فکر میکنم نه قدرتی داشته باشه و نه پروتون نه بتونینی دیگه تری بوره هم اگه مقامات ایسالا توجه میکنم و جهان از شما تشکر. السلام علیکم. خدا
سلام به شما آقای ظریف نظر و کارتمان رادیو شما از ولایت بغلان ولسوالی پلسار اندراب صحبت مینمایم. در بین ولسوالی پلسار اندراب و بین ولسوالی پلسار اندراب 10 کیلومتر مسافه رو میباشه. در هر کیلومتر از این 3-4 پاتر یفتیدگی است در هر موتر که 2-3 بار از ولسوالی ها که نقل پیدا میکنه به طرف مزار کابل از هم موتر 5 بار اینا که اصلا محصول میگیرن. در بین ولسوالی پلسار اندراب ولسوالی پلسار اندراب پاتر یفتید از هر موتر 20,000 اینا محصول میگیرن. در حدود 120-150 موتر در اونجا کس محصول شده نمیتونن خیال به طرف کابل و مزار نخوردن. مثلا این دو باید کارکنان رادیو و مسئولین دولت افغانستان برسانن. خدا را خیلی تشکر از شما.
بله سلام علیکم و از کابل پاک میزنم. امریکا رضای صاحب از داخل ارگ میچله بیرون از ارگ نمیچله. درباره از امی کمپانیای امنیتی خصوصی و حکم کرد که منحل شود لیکن آیساف ایتوزای چرفایی را میخواید که راجستر و رسمی بسازم. اینجا امر کرزای کدام اهمیت نداره. چرا کرزای موتر خودش شیشای سفید کرد ولی از خارجا کلی به لمبر پلیت و چشتها گشت و گذار میکنم.
بدون تبصره.
سلام علیکم آقای نگه. ایولاد بغلان هستم. ایولسوالی دسلای اندراب می باشم که در آقای ما بسیار به بندباری چورگری شده. مردم برده پی فرمان دولت به قانون بسیار نیست اما یک متفنگ شانش داره اما سرای سرک را گرفت داد به تعداد 100 موتر کشولو در رای اندراب اما شاو گشته و پشتی موتر. امین خواهش میکنیم که اراده آزادی خبر ما را به بالا برسان که برادر عقل ملت نسوزه.
سمدی هستم از ولایت فاریاب ولسوالی بیچراغ. سلام آقای ظریف نظر. این دولت به کدام طرف در حرکت است؟ به خدا خواستم آقای ظریف نظر گروه های را در این ولسوالی به نام اردکی مسلح کردن که حدود 20 سال قریه با قریه قوم با قوم خانه با خانه و همدیگر جنگ کردن. فعلا آنها مسلح شدن و میخواهن انتقام بگیرن و خدا آقای ظریف نظر مدت یک سال میشود که
بی‌عدالتی، بی‌قانونی، ظلم، تهدید، قتل ناحق، تجاوز به ها مورد توسط اربکه‌های مسلح صورت گرفت. اگر به حکومت مراجعه کنند، حکومت می‌گوید که آنها افراد بانفوذ هستند. اگر حکومت حکومتی بانفوذ است، مردم غریب و بیچاره چطور زندگی کنند و به کجا بروند؟ از شما برادر محترم و رادیو شما خواهش میکنم نظرات مردم را در این رابطه جمع‌آوری نموده برای دولت ارسال نمایید. اگر دولت ما اختیارش به دست خودش میباشد در این رابطه تصمیم بگیرد. اگر دولت ما اختیار ندارد، دانشمندان ما و ژورنالیستان ما یک فکر جامعی بکنند به حال این ملت غریب. و سلام.
بدون تبصره.
سلام علیکم. اسم از نام محمد علی فرمانستانی دیاغوری اسقری کویگر. این سلوه های اخیر در به مدت دو سه روز ضرر های مالی و جانی برای ما مردم رسانده. اگر یعنی دولت همکاری نماید با ما خیلی خوب می شود.
بله، این جانب نعمت الله از ولایت غزنی رسوالی جاغوری اسقری بابا و مدت دو سه روز می شود که در منطقه بابا بسیار سلوه های زیاد آمده و خسارات جانی و مالی را به دنبال داره. کسی نیست که بعد از ما برسه.
الو، از منطقه در آمده هستم. میکرینی منطقه کارکور خیلی سیل بوده، دو نفر هم بوده، رامه هم بوده. چیز مور رو باشه کارمندان اینجا برسنی بیرسن.
سلام علیکم، رامین مهمان پرست هستم از اولایت کارون بری شاگرد هستم. با دره هایی که اولیسوالی فیلا سرازیر شده خلصن با دره قلی خلکی با مردم مالی جانی رسنده و سرک ها را سیل برده کچه کچه ها را هم سیل برده و ما نمیتوانیم که دیز دو هفته شده است به مکتب بیرون و همچنان بازار ولسوالی و هم مسدود ساخته است. مردم با مشکل زیاد مواجه شده. امید دارم. سلام علیکم، من علی رضا حسینی هستم از ولایت کران و مثالی شاگرد خورداند. سیلابهایی که روز دوشنبه سرازیر شده ولایت پروان خسارات زیاد را به مردم رسانده و همچنان به قلیخان که بسیار خساره رسانده راهای مواصلاتی با اولسوالی با مکتب نمی باشد. ما نمی تانیم که حدید دو افتشتن با مکتب. سلام علیکم، راجعی آزادی اینجان بسم الله از ولایت غزنی از اولسوالی قرباخ منطقه قلی اقول خیلی باران و سیل خیلی زیاد کده. منطقه از مو گرنما از بین گفته، زراعت از بین گفته، مال و مواشی را سیل برده، مردم خیلی خساره دیده. عزیز ما مردم باید کمک کنه دولت.
شنوندگان نهایت عزیز، ما مشکلات سیلاب زده ها را روز سه شنبه در برنامه آزادی و شنوندگان با دکتر عبدالمتین ادراک رئیس کمیسیون مبارزه با حوادث در میان گذاشتیم. ایشان در مصاحبه با ما گفتند که
خدمت شما عرض کنم که کمیته مبارزه با حوادث ولایتی در قسمت توزیع مواد، سروه، ارزیابی، همه موضوعات رسرسی خود دارند و در اینجا کمیته وقتاً به وقتاً دایر میشه. فیصله به این شد که هر چیز زودتر ادارات دولتی خود منسجم ساخته راه را به زودترین فرصت باز کنه، جا بنده را پاککاری بکنه و در پهلوش کمک به رسوایات آسیب دیده عاجل برسانه.
از صحبت‌های دکتر عبدالمتین ادراک رئیس کمیسیون مبارزه با حوادث برمی‌آید که ایشان و کمیسیونشان از تمام سیلاب‌ها و مشکلات خبردار هستند و وعده رسیدگی به آن دادند. امیدوار هستیم که قناعت شما شنوندگان عزیز نیز حاصل شده باشد. بعد این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصر.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00420221124138. تکرار می کنم، 00420221124138. شماره تلفن داخل افغانستان که صدای شما را به شکل اتومات ضبط می کند، 0700-084-620. تکرار میکنم، 0700-084-620.
ده اوونه تر اوو ورزی پا اونیکی. آزادی رادیو.